بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. در سوره طه همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، خداوند تبارک و تعالی در دو آیه به مسئله نزول قرآن اشاره میکنه، یکی در آیه 113 و یکی در آیه 114. در آیه 114 خداوند تبارک و تعالی فرمود که خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که شما قبل از اینکه این وحی قرآن تمام بشود عجله نکن در قرائتش، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. دیروز اشاره کردیم که این فرمایش که علامه فرمودن که از این استفاده میشه قرآن دوبار نازل شده، با اون توضیحی که عرض شد این درست نیست به نظر، چون اون انزال دفعی قرآن به صورت لفظ بوده، در هم پیچیده بوده و تنزیل تدریجی قرآن به صورت نشر، بنابراین اینجور نبوده و معنادارم نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدونسته آیه رو تا اولش رو میخوندن دنبالش رو میخونده. ظاهرش این است که قسمتی که خونده میشد پیغمبر برای اینکه از یادشون نره مثلا شروع میکردن به خوندن که اون قسمت رو حفظ کنه. بعد دیروز یک نکته ای رو عرض کردم و اون این که این کلمه لا تعجل که خداوند تبارک و تعالی اینجا فرمود، خب این معناش این استش که یک عجله ای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه و این عجله خب به تعبیری که هست عجله مصدرش شیطانیه، العجلتو من الشیطان. پس این مثلا یک کاری است که با شأن نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سازگاری نداره. پاسخی که اینجا ما داریم شبیه اون پاسخی است که در مورد موسی علیه السلام دادیم که خداوند به او فرمود لا تخف. گفتیم چطور موسی گرفتار خوف میشه در حالی که خدا در مورد مثلا افراد خیلی پایین تر از انبیا صالحین میگه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، چطور موسی علیه السلام گرفتار خوف؟ این لا تعجل در اینجا که بله عجله است، این عجله پیغمبر عجله در انجام وظیفه الهی است، عجله در رعایت شؤون الهی است. به یه معنا یعنی حضرت از این باب که خب مأمور این آیات رو بر ما بخواند، از این باب که میخواد اون آیه رو دقیقاً به خاطر داشته باشه که اون وظیفه او که انتقال بی کم و کاست این آیات بهتر انجام بده، کامل انجام بده، این کار رو انجام میده. بنابراین مبدأ این عجله در پیشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون احساس وظیفه، اون تلاش برای بهتر و کاملتر انجام دادن وظیفه الهیه و این هیچ جنبه شیطانی نداره. بله خدا فرموده چون نگران نباش، اون همون تعبیری که در گفتیم سوره اعلا هم داره که سنقره و کفلا تنسا، تو فراموش نمی کنی، اینطور نیست که این فراموشش کنی، سیانت میشه از این برای تو. ولی که این مشکلی نداره این شتاب پیغمبر به قول آقا از قبیل فسته به قول خیرات، از قبیل شتاب برای یک امر خوبه، برای انجام یک کاریه که وظیفه است، یک مطلوبیت داره. بعد از این جمله خدا به پیغمبر امر میکنه و قل، یعنی به پیغمبر داره خطاب میکنه، رب زدنی علما. خب این مضمون یک مضمون اختصاصی نیست، این هر انسانی میتونه این دعا رو داشته باشه، رب زدنی علما. و این دعا برای هر انسانی قطعا مفیده، ولی در این مقام، در مقام دریافت وحی، خدا می فرماد به پیغمبر قل رب زدنی علما، یعنی چی؟ یکی از تفاسیری که گفتن یعنی خدا به پیغمبر امر می کنه که شما از خدا بخواهید که به شما دانش بیشتری نسبت به این آیات بدهد. رب زدنی علما یعنی دانش بیشتری نسبت به این آیات. دانش بیشتر یعنی چی؟ گفتن یعنی مثلا تفسیر این آیات رو بدانید، اون حقایق پشت این آیات رو بدانید. شما دعا کن، یعنی به جای اینکه شما الان آیه داره بر شما نازل میشه، شما نگران این باشی که مبادا فراموشش کنی، شروع کنی به خونده، به جای اون بگو رب زدنی علما، یعنی بیا خدایا این آیاتی که به من نازل میشه تفسیرش هم به من یاد بده، این مطلبم به من یاد بده. اینو بگو شما، چرا حالا نگران اینی که یادت بره؟ چرا عجله میکنی بخونی قرآنو؟ نه، قرآنشو برش کن، فعلا خوندنشو رها کن. شما دعا کن که علمت بیشتر بشه نسبت به این. خب ممکنه مثلا اینجا ما این شبهه برامون پیدا بشه که مثلا پیغمبر بلد نبود. بله بلد نبود پیغمبر، لولا اون چه که از ناحیه خدا به او داده میشه که چیزی نداره. اگر ما میگیم پیغمبر علمی داره، علم پیغمبر که از مصدر خودش که نیست، علمش از مصدر الهیه. و داستان علم داستان بی انتهاست، علم حد یقف نداره، چون غایت علم خداست و خدا غایتی نداره، خدا حدی نداره، خدا بی نهایته. به همین دلیل ما در روایات شب جمعه در اصول کافی میبینیم که میفرماین ما در شب جمعه در عرش جمع میشیم، ائمه علیه السلام میفرمان، و از علم الهی بهره میبریم. و لولا ذلک لنفتنا، اگه این نباشه ما تموم میشیم. خب این نه اینکه یه شب جمعه، دو شب جمعه، سه شب جمعه، همه یه شبهای جمعه جلسه درسشون برقراره و این علم تموم نشد، این همه سال، هزار سال خدا داره به اینا علم میده، هزار و فلان 400 سال اینا تموم نشد. نه، چون این علم تمامی که نداره، علم خدا عین ذات خداست و ذات خدا بی نهایته، به تعبیر مرحوم حاجی فوق ما لا یتناها به ما لا یتنا، بالاتر از بی نهایته. چقدر؟ به اندازه بی نهایت، به تعبیر حاجی، در بیان بی حدی خداونده. خداوند ذاتش عین علمشه، علمش عین ذاتشه، بنابراین محدودیتی در علم الهی نیست که بگیم خب تا یه جاییش آدم میتونه دیگه، بعدش دیگه جا نداره دیگه، بیشتر از این که چیاد بگیریم بالاتر از این، نه هنوز جا داره. و این که حالا خدا فرمود به پیغمبر رب زدنی علما، یعنی پیغمبر نیاز به علم الهی داره، چه رسه به دیگران. او که دیگه اشرف الانبیاست، اشرف انسان هاست، خب در کاروان انبیا، در کاروان انسان ها انبیا چون ساربانند به تعبیر شبستری، بعد به تعبیر او از ایشان سید ما گشت سالار. حالا این سالار انبیاست، اونا قافل سالارن، این سالار قافل سالار هاست، بالاترین شخصیت تاریخه. خدا به او میگه رب زدنی علما، دیگه بقیه که اصلا در مقابل او علم، اصلا در مقابل پیغمبر مگه ما علمی داریم که حالا صحبتی بکنیم. بعد به او خدا میگه رب زدنی علما، ما چقدر نیاز داریم به این جمله رب زدنی علما. و نسبت به حقیقت قرآن، خب این تعبیر که ما میگیم در مورد خود قرآن در مورد این بزرگان داره که اینها یعلمون تعویله، اینها کسانی هستند که راسخون فی العلمن و اینها عالم به تعویلن. به تعبیر علامه رضوان الله علیه، تعویل نه اینکه اصطلاح تعویل باشه در مقابل تفسیر، نه، یعنی اون اول و ریشه این داستان رو میدانند که اصلا منشأ این آیه و اون حکمت و اون مصلحتی که مقتضی چنین مطلبی شده اونا رو همه رو میدونه. باز هم قرآن میگه رب زدنی علما، بگو شما، یعنی این حد نداره، حد یقفی نداره. و هرچه انسان بداند، هرچه انسان در این زمینه تأمل بکنه، همچنان جا داره. حالا ماها که اصلا در مقایسه با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه علیهم السلام، به تعبیر امام صادق علیه السلام خطاب به ابو حنیفه فرمود انک لا تعلم من القرآن شیئا، هیچی نمیدونی. در حالی که ابو حنیفه از خیلی از ماها علمش به ظاهر قرآن بیشتر بود، حضرت فرمود هیچی نمیدونی، ما که دیگه هیچ در هیچ چیزی نمیدونیم مثل قرآن. حالا این رب زدنی علما یک دعاییست، انشاءالله همیشه این دعا رو باید انسان داشته باشه، دعاییست که واقعا لازمه. ولی یک کلمه من بگم، من فکر میکنم 9 یا 10 سالم بود، این دعا در کتاب تعلیمات دینی ما در اون زمان آمده بود. معلم ما گفت که این دعای خوبیه، بخونید علمتون زیاد میشه. خب ما بچه بودیم، خیلی هم علاقه زیادی من داشتم به دانستن و یاد گرفتن و یک نوع غیر عادی من علاقه داشتم، برای همینم همیشه در طول تحصیلاتم و چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در دبیرستان، همیشه معلمام، پدر و مادرم، اطرافیانم به من میگفتن انقدر درس نخون. با اینکه به همه میگن درس بخون، پدر و مادر من همیشه از بچگی به من میگفتن آقا اینقدر درس نخون، لازم نیست آدم اینقدر درس بخونه. من خیلی علاقه داشتم. این آیه که ایشون گفت که این دعا رو بخونید، خیلی خب برای من جالب بود، من خب خیلی دنبال این بودم که علم پیدا بکنم. بر من علم، حالا که میگیم همین چیزای مثلا دبستان و این چیزا دیگه، در حد علم و موقع فهم ما اون بود دیگه. ولی خب این آیه مستر این شد که کل زندگی من مسیرش بعدها عوض شد، همه مسیر اون که از تصوراتی که مثلا خانواده داشت که من چی بخونم چه بشوم، تبدیل شد به چیز دیگری. بالاخره این رب زدنی علما رو در زندگی ترک نکنید که انشالله منشأ خیرات و برکات براتون باشه.